أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله. هدیه کنیم به پیشگاه مقدس امام الزمان ارواحنا فدا اجماعا، همه با هم صلوات خط فرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. در ماهی هستیم که منتسب به خود خداست، شهر الله. در این ماه به این عظمت که خداوند رزق همه ابعاد وجودی ما رو در اون قرار داده است، بایستی که آماده کنیم خودمون رو برای درک فیوضات این ماه بزرگ. این ماه ماهی است که دعیتم فیه الی ضیافت الله، ما به ضیافت الهی دعوت شدیم. اون خطبه معروف شعبانیه که پیامبر عظیم الشأن قبل از ماه مبارک رمضان در ظاهرن آخرین جمعه ماه شعبان بوده است، پیامبر فرمودند که هو شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله. ما سر سفره الهی دعوت شدیم. ما وقتی کسی رو دعوت میکنیم منزلمون، رزق جسم او رو فراهم میکنیم، سعی میکنیم غذای مناسب، بهترین غذا و هرچی رو که در امکانمون هست برای اون مهمان عزیزمون آماده کنیم. خداوند که ما را دعوت میکند، او هم در این ماه عزیز که منتسب به خودش شهر الله، چطور میگیم بیت الله، اضافه تشریفی است، به خاطر عظمت این بیت، به خاطر عظمت این ماه میشه شهر الله. خداوند رزق همه وجود ما رو توی این ماه گذاشته. ابعاد وجودی مختلفی که انسان دارد در این ماه رزقش مهیاست. بالاخره ما علاوه بر جسم فکری هم داریم، قلبی هم داریم، عقلی هم داریم، روحی هم داریم. این چهار بعد مهم حیات وجودی انسان را خداوند در این ماه رزقش را گذاشته است. یه بعد وجودی ما فکر ماست. فکر قضا میخواد، چون فکر قوه نتیجه گیریه. از چند تا معلوم یک مجهولی را نتیجه میگیرد. فلانی انقدر پول داشت، انقدر میوه خرید، چند تا هم نون خرید به این مبلغ، چقدر براش مونده؟ خریدشو با هم جمع میکنیم، از اصل پولش کم میکنیم، باقی موندهش میشه جواب. این کار فکره. از چند تا معلوم مجهولی رو نتیجه گرفتن. رزق فکر ما معرفت است، شناخت است. خداوند در این ماه رزقش رو کاملا مهیا کرده است. کجا گذاشته؟ سر سفره قرآن و دعا. این قرآن قرآنی است که از اهل بیت جدا نیست. وقتی میگیم قرآن، قرآن به تنهایی که کافی است برای هدایت انسان، بلکه همراه حاملش که پیامبر است و معصوم است معنا دارد، چون وحی حاملی میخواهد، مفسری میخواهد، شارح و مبینی میخواهد، مجری میخواهد. پس وقتی میگیم قرآن از اطرد قابل جدا شدن نیست. قرآن اگر از اطرد جدا بشود میشید کشور عربستان، قرآن میخونن اما دست نشانده آمریکان. میشید کشور مصر، الازهر دارد اما دست نشانده آمریکان بدبختا. میشید اردن، میشید دیگر کشورهایی که شیعی نیستن، اما اگر قرآن با اهل بیت شدی میشی ایران شیعی، ایران امام زمان. همه دنیا ازت حساب میبرن، همه دنیا میدرخشی، میشی حزب الله لبنان. توی جنگ 33 روزه اسرائیل را فلج میکند، شکست میدهد. اسرائیلی که از 1 سال پیش خودشو آماده کرده بود برای یک چنین کاری، زمینگیر می شود. این قرآنی که از عطف اهل بیت جدا نیست. خدا میگه من رزقشو توی این قرآن براتون گذاشتم. رزق فکرت معرفته، این معرفت رو تو قرآن گذاشتم. ببین الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. معرفتی بالاتر از این میخوای؟ کسانی که خودشونو از دست بدن، خودشونو ببازن، خودشونو به هیچ بگیرن، به هیچ ایمان نمیارن. به تعبیر ما طلبه ها حذف متعلق افاده عموم میکنه. لا یؤمنون به چی؟ متعلقش زگ نشده، افاده عموم میکنه. یعنی لا یؤمنون، نه ایمان میارن به غیب، نه ایمان میارن به ملائکه، نه ایمان میآورن به معاد، نه ایمان میآورن به خدا. هر چه متعلق ایمان در قرآن هست مرور کن، کسی که به خودش ایمان نیاره به هیچ کدوم از اینهای دیگه ایمان نمیآورد. این بزرگترین معرفت است. قرآن رو مرور کن، معرفت به انسان و عظمت انسان که تو گل سرسبد آفرینشی، معرفت به مقصد انسان. انسان تو کجا میخوای بری؟ مقصدت کجاست؟ میخوای بری بهشت و جهنم؟ نه خیر، تو بزرگتر از اینایی. بهشت و جهنم هم منزلگاه توست، مقصد تو خود منم. انا لله و انا الیه راجعون. رجعتت و مقصدت و بازگشت به سوی من است. الیه المسیح، الیه الرجعا. مقصدتو اینقدر بلند است، مقصدتو بهت نشون میدم. چه خطرهایی تو راه دارم، مشکلاتم چیه، چجوری باید و نباید تا این راه بلند از زمین تا قرب خدا رو طی بکنم. میگه من در وحی برات گذاشتم، همراه پیامبر و ائمه معصومین و اطرتش برات گذاشتم. دنیای معرفت هست نسبت به انسان، به مقصدش، به معادش، نسبت به دنیا. که این دنیا دار و ممر، لا دار و مقر. یه جای گذرانه، جای ایستادن نیست. نسبت به خدا و محبتش، عشقش، بخششش، رفاقتش، صفاش، وفاش، کرامتش، خوبیهاش، انعامش، بخششش، من اینا همه رو برات گذاشتم. معرفت میخوای؟ بیا سر کتاب و اطرت اهل بیت بنشین. دنیای معارف است، به انسان، به جهان، به خدا، به مقصدت، به دنیا. این دنیا چه جایگاهیه؟ چه کار بکنم؟ با کیا باشم؟ با کیا نباشم؟ دنیای معارف است. علاوه بر فکر، انسان عقلی هم دارد. عقل قوه سنجش و انتخاب، با فکر فرق میکنه. فکر اینه که تو از چند تا معلوم یک مجهولی رو نتیجه بگیری، اما عقل قوه سنجش بین چند راه میسنجه من کدوم رو انتخاب کنم. اینه که نیاز به معیار داری، میزان داری. 3-4 تا راه از این ور برم یا از این ور برم یا از این یکی برم یا اینو همه رو ول کنم از این راه برم، خب یه معیاری باید داشته باشی. الان این حرم درهای متعددی داره، من میخوام برم بیرون، از کدوم در برم؟ حساب میکنم من خونم این طرفه، پس از اون دری میرم که به طرف منزلم، به طرف ماشینی که پارک کردم یا به طرف پارکینگ خود حرم. یه معیاری میخوای. این عقل نیازمند به یک میزان و ترازویی است. خدا میگه من در این کتابم، در ماه مبارک رمضان که بهار قرآن است، برات گذاشتم، تو فقط کافیه باش مأنوس بشی، بخونش. فقر او ما تیسر منه، هرچی میسور تو رو بخونید. خدایا چرا اینقدر میگی من اینو بخونم؟ گاهی معنیشم متوجه نمیشم، هی میگی بخون بخون بخون. آره میگم بخون، چون بخاطر با همین خوندنای زیاد قرآن مثل یه داروخونه است، میتونی بفهمی هر داروش درمان یک دردی. تو اول باید بفهمی تو این داروخونه چیه. قرآن دوای درد شماست، دوای قلب ماست، مشکلات روحی و معنوی و اخلاقی ما، شفاء لما فی الصدوره. خب من بفهمم چمه، یک درمانش چیه، دو پس اینقدر میخونم میفهمم بابا این قرآن چی داره، چه آیاتی. توی حادثه افتادم، مشکلی برام پیش اومده، متزلزلم کرده، خیلی مصیبت سنگینه، میرسم به این آیه ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. هر چقدر مصیبت بزرگ باشه تو دریا دلت میکنه این آیه، این آیه از تو یه دریا دلی میسازد. مصیبت رو کوچیک نکرده، مصیبت مصیبت است، عزیزت رو از دست دادی، حادثه سهمگینی برات پیش اومده، اموال تو از درد بردن، مشکل 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 که نمیتونی کوچیک بکنی، اما خودمون که میتونیم بزرگ بکنیم. این آیه دل تو رو دریا میکند. از زینب دریا دل میسازد تا حادثه به عظمت حادثه عاشورا را نه تنها تحمل کند بلکه به دشمن مهاجم باشد و از این حادثه عظیم بهره بگیرد بر علیه بنی امیه. احساسات را بشوراند، کاروان را مدیریت کند. یه موقعی پیشنهاد رشوهی به من میشه، یه موقعی با همسرم، با دوستم، با همسایم درگیر میشم، بالاخره باید شکار بکنم. من نیازمند به معیارم، میزانم. این میزانها در قرآن هست، من خفت موازینه و من ثقلت موازینه. میزانها، معیارها. سر چند راهی ها اسلام خودش یک معیار و میزان است. اگر چند نفر ادعای اسلام کردن، ولایت میزان است، علیون میزان الاعمال. با اون اسلامی همراه بشید که همراه مقام ولایت است. نماز میزان است. این میزان ها رو میتوان در قرآن جستجو کرد، در روایات اهل بیت جستجو کرد. معیار برای سنجش و انتخاب رزقش در این ماه دعیتون فیه الی ضیافت الله. خدا ما رو در این ضیافت چی میخوای به ما بدی؟ میگه من رزق همه وجود تو در این سر سفره ماه مبارک رمضان، در این قرآن و عطرت و دعا گذاشتم، گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ رزق فکر تو رو گذاشتم معرفت و شناخت است، نسبت به انسان و مقصدش، نسبت به جهان و هدفمندیش، نسبت به مقاصدی که داری، معادی که پیش رو داری، نسبت به خدا و محبت و انعام و بخشش و ایثار و صفا و محبتش، همه اینها رو من برای تو در این کتاب گذاشتم. رزق عقل معیار و میزان است برات گذاشتم. اما من فقط فکر و عقل نیستم، قلبی هم دارم، روحی هم دارم. میگه رزق اینا رو هم برات گذاشتم. رزق قلب من محبت است. من محبت رو در این کتاب و در این دعا برات گذاشتم. ببین الذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که از عشق الهی برخوردارن از محکمترین و بالاترین و برترین محبتها برخوردارن. رزق قلب عشق محبت است. عشق همون محبت شدیده. من رزق قلب تو که محبت به خداست، محبت به ولی خداست، محبت به امام معصوم است، به پیامبر است. امروزه عشق و محبت به حجت ابن الحسن ارواحنا فداست. رزق قلب شما عشق به این هاست، عشق به خدا و اولیاء خداست. اینو من گذاشتم. برای امام زمان دعا میکنی، خواسته ها تو از او میخوای، او رو واسطه ی فیض قرار میدی، میدونی، معرفت داری، باهاش صحبت داری، جمکرانش میری. این دعای افتتاح که دعای امام زمان است، باهاش معنوسی. این دعا از امام زمان علیه السلام است. هانری کوربن فرانسوی جمله خیلی زیبایی دارد. یکی از نویسندگان و فضلای حوزه به نام آقای عیسی احری کتابی دارد. در اونجا اسم کتابش این استش که صحیفه مهدیه، دعاهای امام زمان. چند تا کتاب به این نام داریم، یکیش مال ایشونه. تو مقدمش نوشته من وقتی می‌خواستم این کتاب رو شروع کنم، قبل از انقلاب تصمیم گرفتم دعاهای امام زمان رو یک جا جمع کنم. برادر صاحب المیزان علامه طباطبایی رضوان الله علیه از دار دنیا رفته بود. رفتم تبریز، در مجلس ترحیم برادر ایشون شرکت کردم، کنار حضرت علامه طباطبایی نشستم. بعد به ایشون عرض کردم آقا ببخشید من یه سوالی دارم. گفت بفرمایید. گفتم سوالم اینه که آیا از امام زمان علیه السلام دعایی هم داریم؟ گفت بله، دعاهای فراوانی داریم، که یکی همین دعای افتتاح دیگه. دعاهای فراوانی از ایشون نقل شده. بعد میگه علامه طباطبایی این خاطره رو برای من نقل کرد. ایشون فرمود آقای فلانی، من یه روزی از هانری کوربن فرانسوی پرسیدم شما با کدام دعاها بیشتر خدا را میخوانی؟ با کدوم دعاها به تعبیر ما بیشتر حال میکنی؟ ایشون بلا فاصله گفت با دعاهای امام زمان خودم، انسان کامل زمانه خودم، من با دعاهای امام زمان خدا را میخوانم. من خودم وقتی اینو خوندم، برای من که خیلی درس آموز بود، گفتم خدایا یه مسیحی فرانسوی از اون سر دنیا میاد اینجا در کنار علامه میشینه، حالا به گفته بعضی ها شیعه از دان دنیا میرود، ماها خودمون شیعه این با این دعاها آشنا نیستیم، او با دعاهای امام زمان مأنوس، عشق میکنه، ما چرا اینقدر نسبت به حضرت کم معرفت و کم محبتیم؟ این دعاهای حضرت رو سعی بکنید حفظ کنید، بخونید، معنوس باشید. کتاب توی این زمینه چند تا هست، صحیفه المهدی هست، صحیفه مهدیه هست، اینا رو تهیه بکنید، دعاهایی که برای حضرت هست. رزق قلب ما عشق و محبت هست، عشق به خدا و اولیاء خدا، عشق به امام زمان، محبت به امام زمان، و این به نفع خود ماست، خود ما رو و فرزندان ما رو و نسل ما رو بیمه میکنه و ما به شدت غافلی. فرجش رو بخواهی، برای سلامتیش دعا بکن. اللهم کل ولی یک، بنا به بررسی که داشتیم سندش هم سند درست و صحیح هست. این اللهم کل ولی یک رو امام صادق علیه السلام در کتاب شریف کافی، در کتاب صوم آداب شب 23 نقل میکند. سند درستی است. میگه این دعا رو بخوان امشب، هر شب، هر روز، در ماه رمضان، غیر ماه رمضان، در نماز، در غیر نماز، هر وقت یادت افتاد و هر چی برات امکان داره این دعا رو بخون. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن، روایت صحیح معتبر، کتاب شریف کافی، کتاب الصوم آداب و اعمال شب 23. اینا خیلی باید باش معنوس باشیم. سوره مبارکه قدر را زیاد بخوانید. بهار این سوره ماه مبارک رمضان است. انا انزلناه فی لیلت القدر. دلیل میخواید برای اثبات وجود امام زمان علیه السلام از قرآن؟ بهترین دلیل سوره مبارکه قدر است. امام صادق به ما آموزش داد، خاصمو به هاوه سوره طفل جو، با این سوره با دشمنانتون محاجه کنید، پیروز میشید. بهشون بگید تنزل الملائکه و روح. امروز ملائکه و روح بر چه کسی نازل میشن؟ بر ملک عبدالله، بر حسنی مبارک و غیر حسنی مبارک، ولی این نامبارک ها. تنزل الملائکه فعل مضارع تتنزلو بوده، مستمر نمیگه تنزلت، مال زمان پیغمبر. هر سال این واقعه هست، بر کی نازل میشن؟ اقدار رو و اندازه ها رو بر چه کسی میآورن؟ محبتش، اون فرودگاه ملائکه کجاست؟ انسان کامل است، امام است، معصوم است، امروز حجت ابن الحسن است. خاصمو به هاوه سوره طفل جو، پیروز میشید. فلج یفلجو مثل فلح یفلهوه، یعنی پیروز شدن. این سوره رو زیاد بخوانید. سوره امام زمان است، سوره امام و حجت هر دور است. با تفسیر کم کم آشنا بشیم. حیف تو خونه هامون تفسیر نور نباشه، تفسیر نمونه نباشه. این تفسیرها خیلی ساده و بسیار عالی تو خونه هامون داشته باشیم. ما که همه چی میخریم اینم بخریم. گاهی گرفت دلت حال پیدا میکنه یه آیه رو ببینی یعنی چی. خب یه کتابی داشته باشه تو خونت که بتونی مراجعه بکنی. رزق قلب ما عشق است، معرفت است به خدا و اولیاء خدا و کسانی که در مسیر اونها هستن. ما یک روحی هم داریم، رزق روح ما انس نجواست. اینجا دیگه دعا قوغا می کند، دعا نجوای با خداست. اینجا اصلا جای دعاست. دعاهای قرآن، دعاهای معصور از اهل بیت علیهم السلام. این دعای ابو حمزه رو باش معنوس باشید. من محضر بعضی از اساتید بودم، می دیدم می رفتیم مشهد مشرف می شدیم بالا سر علی ابن موسی رضی الله عنه در غیر ماه مبارک رمضان. میدم همین دعا رو مشغول، میگم خیلی‌ها فهم میکنن این دعا مال ماه مبارک رمضانه. با این دعا باید معنوس شد. با دعاهای صحیفه مأنوس بشی. اگر بچه خوبی میخواهید این دعای تربیت اولاد رو در صحیفه سجادیه بخونید، حتی قبل از اینکه نطفه منعقد شود. در ایام بارداری هم مرد بخواند و هم زن، تا دوره‌ای که بچه هاتون هستند و خودتون هستید دعا رو بخوانید مکرر در مکرر. دعای افتتاح رو بخوانید. خدای تو منو صدا زدی، فاولی انک، من پشت کردم، صدا میزدی، ناز میکنم برات، گویا مثل این که تو به من محتاجی نه من به تو. عاشقانه ترین کلمات، اصلا روح انسان سرشار میشه، حال میاد. رزق روح ما هم در این ماه هست. وقت من گذشت. دعیتم فیه الى ضیافت الله، گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ رزق رو از این ماه بگیرید. خواب زیاد پیش میاد. استاد ما میفهمود انقدر بخوابید، زیر خاک ها انقدر بخوابید، میلیون ها سال خورشید و ماه بر ما بتابند، وقت برای خواب زیاده. به خودمون بیم قدر بشناسید. ائمه ما تا نقل 40 ختم قرآن در این ماه داشتن. من نمیگم 40 ختم قرآن داشته باشیم، نمیگم مثل امام راحل که حداقل 10 تا ختم قرآن امام رضوان الله علیه در ماه مبارک رمضان داشتن. هر 3 روز یه ختم قرآن مستحب سنته، ولی لااقل دیگه 3 تا 4 تا 5 تا ختم قرآن بخوانید. یه وقتی هم برای تدبر و تأمل درش بگذارید، مأنوس شیم خودمون، بچه هامون. ماه مبارک رمضان هم حواسمون باشد، صرف فقط امساک از خوردن و آشامیدن نیست. روایات متعددی داریم که وقت من تمام است، که بایستی همه اعضا و جوارح رو از گناه حفظ کرد. اگر روایه داریم از سومولی و انا اجزیبه، روز مال من است، جزاشم خودم میدم، فقط برای روزه است. حالا چی اجزابه بخونیم که جزاش خود منم، خودم جزاشم، قرب من و لقاء من جزاشه، یا اجزیبه خودم جزاشو میدم. اما روایات متعدد داریم، حضرت از کنار یک کنیزکی رد میشد، کنیزک داشت غیبت میکرد، حضرت فرمودن طعامی بیارید، به اون کنیزک گفتن بخور، گفت من روزم یا رسول الله. حضرت فرمودن تو چطور روزه هستی که داری گوشت خواهرت رو میخوری؟ تو روزه ای که داری غیبت میکنی، داری تهمت میزنی، تو روزه ای که بدخواه کسی هستی. من برای اینکه این روایتم که بسیار روایت نورانی است، به عنوان آخر پست ختام کلامم براتون بخونم و همه بهرمند بشیم، که حقیقت روزه همین هاست. اگر این همه ثواب گفتن برای روزه، به خاطر این حقیقت روزه است. اگر گفتن به خاطر اینکه یاد آتش و گرسنگی روز قیامت باشیم، این چنین روزه ایه که بفهمی اون دنیا هم گشنه میشی، تشنه میشی، حواست باشه رزقت از الان اینجا مهیا کن، حق الناس به گردت بیچاره ادا کن، نماز روزه ای داری وصیت کن خودت انجام بده، روزه قضایی داری کفاره بگردنت هست، حق الناسی هست، رد مظالمی هست، انجام بدیم اینها رو. معلوم نیست تا ماه مبارک رمضان دیگه باشه، معلوم نیست توی طول سال ماه رمضان که تمام میشه باز این رقت قلب در ما باشد، باز خدا این توفیق به ما بده که باشیم بیاییم حرم اهل بیت. اینها ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها مقتنم بشماریم. توبه است، استغفار، بهار قرآن، بهار دعاست. رزق وجودمون رو مهیا کنیم، ارتباطمون رو با فامیل هامون، دوستامون، همسایه هامون، اونایی که ازشون بریده بودیم یا از ما بریده بودن. حالا سر یه چیزهای دنیاوی دلهامون رو خونه تکونی کنیم. این ماه مال خونه، ماه خونه تکونی دل هاست. قهری با داداشت برو خونش، اصلا بگو من اشتباه کردم، ببخشید، اون که خودش تو وجدان خودش میفهمه که اون مقصر بوده. با خواهرت برای چی؟ با مادر شوهرت برای چی؟ با عروست برای چی؟ مگه چند وقتی که ما زنده هستیم؟ این چند روز و این ماه مبارک رمضان خودت در معرض قرار بده. هر یک کار خیرت صدها برابر پاد حساب میشه. بعضی ها زرنگن یه سری کار خوب میگذارن ماه مبارک رمضان تا ثواباش بشه برابرها قدر بشناسیم. این روایت هم روایتیست که از امام صادق علیه السلام چنین نقل شده است که حضرت فرمودند، آخر روایت رو براتون میکنم چون فرصت نیست، و من اغتابه بما فیه، کسی که غیبت بکند برادر یا خواهر مؤمنش را. و واقعا این عیب در اون هست، چون میبینه اگر اون عیب در اون فرد نباشه که غیبت نیست، تهمته. صحیحش هم غیبت دیگه، غیبت یعنی پنهان بودن، غیبت یعنی پشت سر کسی صحبت کردن. راست راستی هم این عیب داره، اگه نداشته باشه تهمت بیچاره ای. اما حالا این عیب هم داره، اگر بشنوه، معیارم اینه، اگه بهش گفتن ذکر که اخاک به ما یکره، از کسی چیزی بگی که اگه بهش بگن فلانی اینو پشت سر تو گفته ناراحت میشه. هیچ توجیه هم نکنید دارم صفتشو میگم، دارم فلان میکنم، فریب نخوریم. آقا این زبون ماه مبارک رمضان، روزه کنترلش کن. حقیقت روزه کنترل زبانه، شکمه، چشم از نامحرمه، مال زبانش رو روایت بخونم بحثم تمام. و من اغتابه به ما فی، هر کس کسی را غیبت بکند، لا اله الا الله، فهو خارج ان ولایت الله عز و جل. الله اکبر، از ولایت و سرپرستی خدا خارج میشه. داخلون فی ولایت شیطان، این سنگین ترین روایتی بوده است که من تا کنون در رابطه با غیبت دیدم. خیلی سنگین است. اگر غیبت بکنید از حوزه ولایت خدایی خارجید، داخل در ولایت شیطان میشید. از این به بعد سرپرستتون شیطان است، مگر توبه کنید، مگر جبران کنید. یک روایت سنگین تر براتون بخونم، این روایت خیلی کمر شکن است. روایت این است: کسی که من روا علی مؤمن روایتن، کسی که پشت سر کسی حرفی بزنه، سخنی بگه، یورید بها شینهو، میخواد اینو بشکنش، میخواد حد من مروتهی، میخواد جوان مردی و مروت او را از بین ببره، لیست باتم من اعیون ناس، میخواد یک چیزی بگه که نه چشم مردم بیندازد. اخرجه الله من ولایتهی الی ولایت شیطان، از ولایت خدا خارج میشود، میره داخل ولایت و سرپرستی شیطان. تیکه آخرشو خیلی گوش بدید، خودم هم میگم، منم باید خیلی گوش بدم، همه باید گوش بدیم. فلا یقبله الشیطان، عجب، شیطان هم همچین فردی را قبول نمی کنه. فلا یقبله الشیطان، شیطان هم از چنین کسی متنفر است. کتاب کافی جلد 2 صفحه 358، روایت اولی هم که خوندم بهار الانوار جلد 72 چاپ با این چاپای بیروت صفحه 247. خدایا به حق این ماه عظیم، به حق قرآنت، به حق اهل بیتت، پیامبرت، فاطمه زهرا، فرزندان زهرا، یوسف زهرا، امام زمان علیه السلام، به ما توفیق طاعت و بندگی در این ماه روزی بفرما. خدایا خیلی با این زبانمون جرم مرتکب شدیم، پشت سر خیلی حرف زدیم، غیبت کردیم، نمیدونستیم، غلط کردیم، اشتباه کردیم. این ما خودت گفتیم ماه توبه است. خدایا توبه میکنیم، استغفر الله ربی و اتوب الیه. با این حرفامون دلهای رو رنجوندیم، زندگیهای رو به هم زدیم، نمیدونستیم، جاهل بودی. خودت مگه نگفتی یک این ماه رو در توبه رو باز کردم، شیاطین رو بستم؟ مگه نگفتی بیاید قبول میکنم؟ خدایا اومدی، نادمی، پشیمانی، دل شکسته، گناهکاری، روسیاهی، به خدا پناهی نداریم جز خودت و اولیاء. اومدین در کنار این کریمه اهل بیت، این کریمه اهل بیت رو شفیع قرار میدیم، واسطه قرار میدیم. به عظمت این بیبی دهالم همه گناهای ما را ببخش. همه روزداران، همه شیعیان، همه رو خدایا وسائل توبه و استغفارشون رو فراهم بفرما. خدای این ما اگه ما رو متحول کردی دیگه برامون نگردون، دیگه سراغ گناه نریم، از گناه بدمون بیاد. خدای کسانی که به این مملکت خدمت میکنن، خدای مقام معظم رهبری دامت برکاتو بر توفیقاتش، صحت و سلامتش، بر طول عمرش بیفزاد. سلام و صلواتی از این مجلس، از کنار این کریمه اهل بیت بی دو عالم به امام راحل رضوان الله تعالی علیه و همه شهدای انقلاب واصل و عائد بفرما. روح این بزرگوار عالی است، متعالی، بفرما به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.